نرگس محمدی از زندان در پیامی از اراده و باور مردم برای پایان دادن به نظم و نگرشی میگوید که جامعه را به فروپاشی رسانده است.
ما هدف داریم و این هدف رسیدن به آزادی و برابری هست که فقط و فقط در چارچوب رفتن تمام و کمال جمهوری اسلامی سل میشه. نه تنها زنانمون رو بلکه کودکانمون رو که امروز قربانی جنایت های جمهوری اسلامی شدن با این شیمیایی کردن ها و مردان عزیزمون رو که انصافاً در غیرت و حمایت در شرافت و همه لذت میبرن از این حمایتشون براشون به هر مقام بیاد.
آقای گوترش، آیا از فجایع حمله به مدارس اطلاع دارید؟ نامه 240 کنشگر دانشگاهی و هنرمند به دبیرکل سازمان ملل متحد و این پرسش از او.
امضا کنندگان این نامه به این نتیجه رسیدند که دولت مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی فاشیسم حاکم بر ایران تحت کنترل علی خامنه ای، در این هم دخالت داشت.
همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نرگس محمدی، فعال زندانی حقوق بشر، در پیامی که به مناسبت روز جهانی زن روز چهارشنبه دیروز، روزی که 6 دقیقه و نزدیک به 7 دقیقه پیش پشت سر گذاشتیم، از زنان خواست که خیابانها رو با تمام نهادها و نشانه‌های زنانه و مادرانه تسخیر کنند. او در پیام خود به مناسبت روز جهانی زن عملکرد حکومت جمهوری اسلامی پس از اعتراض‌های اخیر را نشان دهنده وجود شکاف عمیق و گسترده بین حکومت و زنان دانسته و نوشته است: بنیادی‌ترین رویارویی حکومت و زنان در مداری بالاتر از مدار سیاست است. او میگوید مرگ مهسا بیان واقعیت و تصویر روشنی از چرایی ستیز ما با حکومت دینی استبدادی است. نرگس محمدی بر این باور است که اراده و باور مردم برای پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی، پایان بخشیدن به نظم و سیستم و نگرشی است که زندگی انسان و حیات واقعی زنده و پویای جامعه را به اضمحلال و فروپاشی رسانده است. رادیو فردا در این باره با فروغ کنعانی، فعال حقوق زن ساکن آلمان، گفتگو کرده است.
ببینید، نرگس محمدی به درستی اشاره کرد به مبارزه علیه جمهوری اسلامی و اینکه این مبارزه فرای یک اختلاف دیدگاه سیاسیه. بحث اصلی نبرد ما با جمهوری اسلامی، نبرد بین مرگ و زندگی هست. یعنی ما با یک سیستمی طرفیم که از هر وسیله‌ای برای حذف مخالف، برای اعدام، برای شکنجه و برای زندانی کردن استفاده میکنه و تمام نکته‌ای که نرگس محمدی بهش اشاره میکنه دقیقاً در راستای همین قضیه است. شما دقت کنید، شعاری که ما این روزها به عنوان شعار انقلاب جاری در ایران میشناسیم، شعاری هست که دقیقاً به همین مسئله میپردازه: به زن، به زندگی و در ورای اون به آزادی. ما اگر در این مبارزه پیش نریم، چون الان در این روز 8 مارس، روزی که روز جهانی زنان هم هست، به این مسئله میپردازیم، روزی که به بزرگ داشت و به پاس داشت مبارزات زنان اصلا به روز زنان اختصاص داده شده، ما اگر به این مبارزه نپردازیم، یک قائله مرگ رو کامل باختیم. و به خاطر همین هست که این اشاره بسیار اشاره درست و به جایی بود. ما موظفیم برای نجات به یمن انسان بودن و میل به بقامون علیه جمهوری اسلامی بیستیم، چون این سیستم نشون داده که تماما علیه تمام آنچه که امیال انسانی ما برای نجات، برای بقا، برای آزادی و برای رفاه هست ایستاده و به هیچی، هیچ خط قرمزی جز بقای خودش نمی اندیشید. این فکر میکنم مهمترین نکته‌ای هست که من از نامه این خانم استنباط کردم و بسیار خوشحالم که در کنار فراخوان‌های دیگه به فراخوان ایشون هم پرداخته شد.
در تایید صحبت‌های شما، نرگس محمدی در بخش نوشته اراده و باور مردم برای پایان بخشیدن به حیات جمهوری اسلامی، پایان بخشیدن به یک نظم و سیستم و نگرشیه که زندگی انسان و حیات واقعی زنده و پویای جامعه رو به اضمحلال و فروپاشی رسونده. از دیدگاه شما، وقتی جامعه رو خطاب قرار میده، هم زنان و هم مردان رو مد نظر داره در این روز جهانی زن. آیا شما هم چنین تحلیلی دارید؟
ببینید، من مطمئنم که خانم محمد یک چنین برداشتی دارن. انقلاب ما درسته که انگیزه های برابری خواهی برای زنان داشت و با شعاری علیه روسری و جبری که در واقع با قتل حکومتی مهسا امینی علیه این زن به کار رفت شروع شد، اما حتی لحظه ای مردها عقب ننشستن و میدان رو خالی نکردن. انصافا این یک انقلاب تماما آزادی خواهی بود. درسته همینطور که اشاره کردم با مفاهیم برابری خواهانه برای زنها شروع شد، انگیزه هامون هنوز تحت شعار زن زندگی آزادی داره پیش میره، احتمالاً به این دلیل که جمهوری اسلامی به شدت زن ستیزه، یعنی نه تنها انسان ستیزه بلکه به شدت نفرت از زنها داره و به نوعی در کنار نفرت با ترس کلن به وجود به هستن زن نگاه میکنه. و من فکر میکنم که ما در این چند ماه که این مبارزه رو تا حالا داشتیم میتونیم به جرأت بگیم که هیچ مردی رو ندیدیم که منکر این قضیه بشه، یک انقلاب برابری خواهیه و یک انقلابی که به سمت آزادی خواهی پیش میره. چون چه آزادی خواهی ما، چه رسیدن به برابری در لوای جمهوری اسلامی ممکن نیست. اینها دو فاکتور پارادوکسیکال هستن که اصلا با هم در یک مقال نمی گنجند و ما اگر میخوایم در یک اصلا ایده‌ای در قالب برابری داشته باشیم، اگر ما مایل هستیم که حرف از آزادی بزنیم، در چارچوب جمهوری اسلامی دربارش صحبت کردن توهین به کرامت ما به عنوان انسان در درجه اول و دوم به عنوان شهروندان ایران هست. من فکر میکنم که هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که این یک مسیری هست که از همبستگی تک تک اعضای جامعه میگذره، چه زن باشیم، چه مرد باشیم، چه جنسیت دیگری داشته باشیم و از هر قوم و اتنیکی که باشیم، ما در این مسیر باید با هم باشیم، چون به جز هم کسی رو نداریم. و فکر میکنم هر عقل سلیمی این رو به عنوان قانون اول و تنها راه حل این مبارزه خواهد پذیرفت.
خانم کنعانی، ارگان حقوق بشری هارانا در این روز جهانی زن گزارش داده که وضعیت زنان در ایران وخیمه و آمار قربانیان زن که در کشور سرکوب شدند رو منتشر کرده. نوشته که تخمین میزنه و نه دقیقا تخمین زده شده که دست کم 66 زن در ایران در جریان اعتراضات کشته شدند و تعداد نامعلومی هم زخمی شدند و حدود 4000 زن هم بازداشت شدند که 1019 نفر از اونها توسط این ارگان حقوق بشری شناسایی شدند.
فکر می‌کنم اولین نکته که باید بهش به جد توجه کنیم همین کلمه تخمین هست. به تجربه به ما ثابت شده، به خصوص در این چند خیزش اخیری که در 5-6 سال گذشته در فضای اجتماعی و سیاسی ایران پیش اومده، ما معمولاً تعداد واقعی کشته شده ها و تعداد واقعی دستگیر شده ها و شکنجه شده هامون بسیار بیشتر از این چیزی هست که نهادهای حقوق بشری ما موفق میشن دریافت، ثبت و ضبط کنن. این نکته اول هست. من حد میزنم به خاطر حالا رسومات و به نوعی اون خجالت غالبی که در خیلی از خانواده ها و در خیلی از فضاهای سنتی و اجتماعی ما وجود داره، خیلی از زنان حتی از بازداشتاشون حرف نمیزنن، چون به هر حال براشون زندان زندانه، خلاف خلافه و حتی وقتی برای آزادی خواهی هم به زندان میافتن ممکنه مورد شماتت قرار بگیرن. اینطور نیست که همه به نوعی به چشم یک قهرمان ملی بهشون نگاه بشه. به هر حال ما از توی مختلف اجتماعی و فرهنگی صحبت میکنیم. همین قضیه در مورد اعدام‌ها هم وجود داره. معمولا چون جمهوری اسلامی، حالا چه اعدام‌ها چه کشتارها، چون جمهوری اسلامی ید بسیار طولایی داره در تهدید کردن خانواده‌ها و میدونه چطور کدوم نقطه رو از لحاظ عاطفی و احساسی در خانواده‌ها فشار بده که بتونه اونها رو به سکوت وادار کنه، معمولا با تهدیدهای مثل اینکه شما بچه‌های دیگه‌ای هم دارید، ممکنه ناگهان اونها رو هم بکشیم، همیشه حواسمون به شما هست، صداشو در نیارید، جنازه رو از قبر خارج کنیم، جنازه رو بهتون نمیدیم و مسائلی مثل این، موفق میشه خانواده ها رو متاسفانه مجبور به سکوت کنن. این اولین پدیده ای هست که در این زمینه وجود داره. اما در مورد گزاره بعدی در گزارش، بله، وضعیت زنان در ایران اسفناکه. اگر نبود که یک فریاد آزادی خواهی 6 ماه تنین نمی انداخت در جهان. شما ببینید فشار چقدر زیاد بوده که 6 ماه ما هر چقدر فریاد میزنیم باز هم احساس میکنیم که هنوز ذره ای به جلو پیش نرفتیم. درسته صدامون شنیده شده ولی ما هدف داریم. و این هدف رسیدن به آزادی و برابری هست که فقط و فقط در چارچوب رفتن تمام و کمال جمهوری اسلامی و هر آنچه در پیوند با اون هست برای ما حاصل میشه. دقیقاً به مثابه همون ساعت صفری که برای مثال در آلمان نازی اتفاق افتاد و آنچه که ما امروز تتمه آلمان رو میبینیم هیچ ربطی به حکومت رایش سوم نداره و به آنچه که در اون دوران پر از جنایت اتفاق افتاد. ما در ایران هم باید یک لحظه صفر شروع کنیم، نه فقط برای زنان مسافر خانم، ما برای نجات انسانیت، چون ما در یک وضعیت اجتماعی ناپایدار هستیم. ما نمیتونیم ایران رو در کنار حضور جمهوری اسلامی به هیچ جا برسونیم، اصلا نمیتونیم نجات بدیم این کشور رو. و متاسفانه ما چندان وقتی نداریم. میزان خرابی ها، میزان ظلم و ستم، میزان آسیب های اجتماعی، سیاسی، فردی، روانی اینقدر زیاد بوده که همه کارشناسا اگر در مورد یک مسئله متفق قلقل باشن، اون این هست که جمهوری اسلامی دیگر زمانی برای ما نذاشته و الان ما احتیاج داریم که به اون رستاخیز، به اون چیزی که حالا به تعبیر ققنوسوار اشاره میشه، من خیلی از این اصطلاح خوشم میاد، بالاخره برسیم تا بتونیم نه تنها زنانمون رو بلکه کودکانمون رو که امروز قربانی جنایت های جمهوری اسلامی شدن با این شیمیایی کردن ها، و مردان عزیزمون رو که انصافا در غیرت و حمایت، در شرافت میتونم بگم که الان حداقل در سطح خاورمیانه که سهل در دنیا انگشت اشاره حیرت به سمتشون چرخیده و همه لذت میبرن از این حمایتشون، براشون به هر مقام بیاد.
از فروغ کنعانی، فعال حقوق زن در آلمان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جمع کثیری از کنشگران سیاسی و دانشگاهیان ایران با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار توجه ویژه او به موضوع مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان و دانشجویان با گازهای سمی در ایران شدند. در این نامه که به امضای 240 نفر از کنشگران، دانشگاهیان و هنرمندان رسیده، از دبیرکل سازمان ملل متحد پرسیده شده آیا از این فجایع اطلاع دارید و آیا سازمان ملل متحد در قبال این گونه جنایات مسئولیتی احساس می کند؟ این نامه توضیح می دهد که حملات مشکوک به مدارس اینک 3 ماه است که ادامه دارد و موجب رعب و وحشت دختران و خانواده های آنها در سراسر ایران شده و سران حکومت جمهوری اسلامی آمران و عاملان این جنایات هولناک را از مردم پنهان می کنند. رادیو فردا در این باره دیدگاه منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در آمریکا را که از امضا کنندگان این نامه است پرسیده است.
بیش از 3 ماه که این حملات برای مصدوم کردن دانش آموزان در مدارس خاص، از همون مدارسی است که دانش آموزان اون در تظاهرات زن زندگی و آزادی شرکت میکردن. شنیدم که مطالعاتی که شده در مدارس شمال شهر تهران که طبقه حاکمه بیشتر در اونجا زندگی میکنن این اتفاق نیفتاده، و بالاتر از اون حدود 26 بهمن، یعنی حدود 2 ماه بعد از آغاز این مصدوم کردن دانش آموزان، وزیر آموزش و پرورش ایران این پدیده رو اصلا به طور کلی پدیده رو انکار کرد و اون رو زائده تخیلات دانش آموزان اعلام کرد، و وزیر کشور هم دقیقاً انکار کرد که یک همچی جنایتی واقعیتی وجود داره. بنابراین وقتی که بعد از 3 ماه خود مسئولین امور به این نتیجه میرسن که دیگه دروغ گفتن راجع به این مسئله بردی نداره و شروع میکنن که حداقل بخشی از واقعیات رو بگن که بعد چنین حمله‌ای وجود داشته و اینها حتی بعضی افراد رو دستگیر کردن و یا نصیحت کردن، بعد اینکه چنین اتفاقی که در استانهای مختلف اتفاق میفته، اون افرادی که این کار رو میکنن این مواد شیمیایی رو از کجا میگیرن؟ این کار ساده ای نیست. بنابراین نه اون امضا کنندگان این نامه به این نتیجه رسیدند که دولت مستقیم یا غیر مستقیم در این یعنی رژیم، یعنی فاشیسم حاکم بر ایران تحت کنترل علی خامنه ای، در این هم دخالت داشته، به این معنی که گاهی اوقات اینها به افراد که مزدوران اونها هستند اقداماتی میکنند که خود دولت این اقدامات رو انکار میکنه. یکی از نمونه هایی که دقیقا همین نوع افراد کردن موقعی که اسید پاشی به صورت زنان و دخترانی که حجاب نداشتن یا حجابشون مورد تأیید مزدوران دولتی نبود، اون واقعا مقامات دولتی می اومدن انتقاد میکردن، از این کار محکوم میکردن، ولی واقعیت این بود که عناصر خودشون بودن که این کار میکرد. بنابراین بر مبنای این واقعیت ما گفتیم باید بریم از مجامع بین المللی تقاضا بکنیم که در این مورد رسیدگی بکنن، یعنی کمیته حقیقتیابی ایجاد بکنن که این جنایت بزرگ و بی سابقه علیه دانش آموزان و کودکان یک کشور چگونه انجام شد. این واقعا یک نقض حقوق بشر بی سابقه در سطح بین المللی است.
آقای فرهنگ، نامه کنشگران ایرانی 240 نفر که شما از جمله اونها هستید به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحده، دقیقاً از او چه خواستید؟ کمیته حقیقت‌یابی در حال حاضر آغاز به کار کرده، تلاش میکنه که اطلاعاتی رو جمع بکنه. آیا کاری بیش از اون خواستید که آنتونیو گوترش انجام بده؟
به طور مسلط از آنتونیو گوترش و به طور کلی هم تو سازمان بهداشت جهانی که من فکر می‌کنم یک کپی از این نامه به سازمان بهداشت جهانی هم فرستاده شده، که در واقع اگرچه اون کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد موظفه که راجع به نفی و نقض حقوق بشر در ایران مطالعاتی بکنه، جنایاتی که رژیم علیه منتقدین مخالفین خودش در طی این 4 ماه گذشته انجام دادن و انکار میکنن، بلکه این یه موضوع خاص، این که واقعا یک رژیمی بیاد به دانش آموزان چنین حمله ای رو بکنه، این اگر هم بخواد توی کمیته حقیقت‌یابی که قبلا تشکیل شده گنجونده بشه، بهتره که دبیرکل سازمان ملل متحد این موضوع رو اشاره بکنه که یکی از مسائل بسیار مهم در برای بررسی که اولویت داره نسبت به مسائلی که چون این ادامه داره این جنایت، اینو تاکید کردیم روی این که اینو رسیدگی و یا اینکه کمیته حقیقت‌یاب جدیدی فقط و فقط برای رسیدگی به این پدیده بخوان انتخاب بکنن. اجازه بدید نکته بسیار مهمی رو بگم. یونسکو خواستار محافظت دانش آموزان در ایران شد، یعنی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد قبل از اینکه نامه ما به دستشون برسه خودشون اظهار نگرانی کردن و از رژیم ایران خواستن که این مسئله رو روشن بکنه و مورد بررسی قرار بده.
از اونجایی که نامه به آنتونیو گوترش فرستاده شده، سوالی پیش میاد و اون دیدگاهی که ایرانی‌ها نسبت به آنتونیو گوترش دارن. با توجه به سابقه‌ای که او در مورد قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی واکنشی که داشت، تصور می‌کنید الان چه واکنشی خواهد داشت؟ و اصولاً کاربران ایرانی در فضای مجازی معتقدند که واکنش‌های جهانی به مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان و دانشجویان اکثراً دختر بسیار ناچیز بوده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
کاملا ناچیز بوده، برای اینکه واقعا یک اقدام غیر قابل تصور و باور نکردنی در واقعا این جنایت بی سابقه است در نفی و نقض حقوق بشر در دنیا. ببینید، ما وقتی راجع به آنتونی گوترش نشد دیگر مسئولین سیاسی صحبت میکنیم، نباید راجع به اینا سیاه و سفید بکنیم، اینا خوبن یا بدن، طرفدار ما هستن یا نیستن. یک مقدار نیاز به واقع بینی داریم که در عین اینکه آنتونی گوترش رئیس سازمان ملل متحد که با تشکیلات دبیرکل اداره بکنه، با دولت‌ها رابطه داشته باشه، ولی در عین حال هم دقیقاً همین سازمان ملل متحد بوده که ایران رو از کمیسیون زنان اخراج کرده و برای بررسی نفی و نقض حقوق بشر در ایران کمیته حقیقت‌یاب ایجاد کرده. اینا تمام با رضایت آنتونیو گوترش و بقیه اعضای سازمان ملل متحد بوده. بنابراین اگر در بعضی موارد او در برابر پیچیدگی‌ها و مشکلات و چالش‌های قرار می‌گیره که عمل کرده او مورد رضایت ما نیست، ما نباید بگیم پس بنابراین او از حقوق بشر دفاع نمی‌کنه یا پس بنابراین او از آزادی‌خواهان و زنان ایران دفاع نمی‌کنه. این صحیح نیست. باید واقع بینانه تر به این مسائل فکر کرد که به هر جا که فرصت و امکانی پیش میاد استفاده بکنیم برای روشن کردن جنایاتی که ایران علیه مردم خودش انجام میده و مطلق اندیش و سیاه و سفید بین نباشیم.
آنتونیو گوترش، آیا از فجایع حمله به مدارس اطلاع دارید؟ نامه کنشگران ایرانی به دبیرکل سازمان ملل متحد با چنین پرسشی از او. از منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی، میشنیدیم. وقت اون رسیده که بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
این مسمومیت بچه ها و عمدتاً بچه های دختر 3 ماه خورده یه تو اون مملکت جریان داره. مسئولی هم طبق معمول همیشه دستاشون خستن کشیدن کنار، میگن و قضیه هیچ ارتباطی به ما نداره و ما اصلا مسئول نیستیم. معلوم نیست اینایی که تو رأس قدرتن و خودشون و دولت و صاحب قدرت تو اون مملکت تعریف میکنن چی بهشون ارتباط داره؟ نه گشنگی، نه بیکاری، نه مرگ و میر، هیچ فشاری هم که بهشون نمیشه آورد.
چرا دولت‌های جهان، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر در برابر این جنایت وحشیانه، ناجوان مردانه، غیر انسانی در مدرسه های دخترانه ایران دختران مظلوم بی‌پناه را مسموم میکنن سکوت کردن؟ هیچ عکس العملی انجام ندادن و نمیدن.
من خودم دختر دارم و نوه دارم و اینها تمام دخترها خانومها از بچگی زیبایی رو دوست دارن، خودشون رو دوست دارن، قشنگ نشون بدن، شعر خوب بخونن، ترانه خوب بخونن و زیبایی بیافرینن، چه در زندگی خودشون چه برای دیگران. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، این آخوندها و کلن مذهبیون، اینها از زیبایی بدشون میاد. هر چیزی که قشنگه باید نابود بشه. شما ببینید هر چیز زیبایی اینها رو اذیت میکنه، هر بوی خوشی اینها رو اذیت میکنه، هر ترانه قشنگی اینها رو آزار میده. اینها اومدن فقط برای خشونت.
مدیر کل آژانس بین‌المللی میره ایران و صحبت از اطمینان کردن به مسئولان ایرانی میکنه، همزمانی که در همون زمان عملیات تروریستی مسموم کردن بچه ها در تهران و شهرهای دیگه داره انجام میشه. این از خودش نمیپرسه که این حکومتی که به بچه های خودشون رحم نمیکنن میان به ما راست بگن یا با ما همکاری کنن.
ملت عزیز ایران، مواظب باشین. آقای علم الهدا ملت را میخواد به جون هم بندازه. اگر بهش تو جهنمی باشه، هر کسی حسابش با خودشه. سبب من را در دست علم الهدا ثبت نمی کنن.
00420221122112 و 13. شما هم به اون دسته از شنوندگان خوب ما بپیوندید که صداشون را الان شنیدید و صداشون به گوش میلیون ها شنونده دیگر هم رسید. اما بشنوید که چهارشنبه 8 ماه مارس، روز جهانی زن، برنامه‌ای در دانشگاه بن در آلمان با موضوع زن، زندگی، آزادی برگزار شد. بشنویم از پویان مکاری، روزنامه‌نگاری که در محل دانشگاه در شهر بن و در این مراسم حضور داشت.
بله، همینطور که فرمودید امروز در دانشگاه بن برنامه برگزار شد با عنوان زن، زندگی، آزادی به مناسبت روز 8 مارس، روز جهانی زن. در این برنامه سخنرانان زن زیادی شرکت کردن، آلمانی و ایرانی از سقف‌های آکادمیک، که خب سخنرانی مثلا خانم آدین سعدوکی در این برنامه انجام شد. ایشون خب هنرمند هستن و عضو حزب استدلال هستن. سخنرانی جالبی داشتن در مورد تجربه شخصی خودشون، تبعیضی که همراه هایشون به آلمان اومده به قول خودشون و توافقنامه قدیمی که ایران و آلمان داشتن و در اون زنان ایرانی برای ازدواج در آلمان نیاز به قیم نامه دارن. و از طرف دیگه هم خانم کتایون امیرپور در این زمین سخنرانی داشتن در مورد همدلی با آتش زدن روسری های زنان در ایران و این سوال مهم رو مطرح کردن که چرا در آلمان اون همدلی که نسبت به جنبش Black Lives Matter به وجود اومد در مورد جنبش زنان ایرانی به وجود نیامد. در کل رو هم عرض بکنم که در هیچ کدوم از دانشگاه های آلمان به غیر از دانشگاه بن برای امروز در همراهی با جنبش زن، زندگی، آزادی سخنرانی صورت نگرفت، برنامه نبود، ولی در اینجا با همکاری دانشگاه بن به خاطر حساسیت هایی که کلن ایالت نورخندسفالن داره در مورد مطالب مهاجران و همینطور ابتکار گروه های ایرانی اینجا این مراسم انجام شد. طبق صحبتایی هم که من کردم با برگزار کنندگان اینجا، خب اطلاعاتی که دیگر فعالین زن و مدنی آلمان به من دادن، دانشگاهی بود که این مراسم رو در ارتباط با جنبش زن، زندگی، آزادی برگزار کرد و همطور هم که عرض کردم این به دلیل حساسیتی هستش که خود دانشگاه بن داره روی این مسئله و البته دانشجویان ایرانی و آلمانی که اینجا هستن و خب همدلی که کلن شهر بن و ایالت نورتان داشته همیشه از ابتدای جنبش زن، زندگی، آزادی با اعتراضات مردمی ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. بشنوید که شامگاه چهارشنبه باز هم در روز جهانی زن در شهر ماینز در آلمان مراسم اهدای جایزه ماری یوخاچ که به زنانی که در جهت احقاق حقوق زنان تلاش و مبارزه می کنند برگزار شد و جایزه که امسال در روز جهانی زن به یک زن ایرانی به نام گلینه عطایی خبرنگار تلویزیون کانال 2 آلمان تعلق گرفت و اهدا شد. با بامداد اسماعیلی خبرنگار آزاد که در این مراسم حضور داشت در این مورد با ما گفتگو کرد.
ببینید جایزه ماری یوخاچ 4 ساله که اینجا توسط نخست وزیر این ایالت تأسیس شده به مناسبت 100مین سالگرد حق رأی برای زنان و امسال گلینه عطایی رو انتخاب کردن، خبرنگار ارشد کانال 2 آلمان که سالهاست تلاش میکنه برای حق زن به خصوص در ایران و 2 سال پیش کتابی نوشت به اسم صدای زن یک آزادی است که خیلی مورد توجه قرار گرفت اینجا در آلمان. 9 زن مختلف ایرانی رو داستانهاش رو رفت دنبالش و نوشت، از خانم فاطمه سپهری گرفته تا مسیح عینی نجات تا اعظم جنگلوی، یکی از دختران خیابان انقلاب که امروز هم از تورنتو اینجا حضور داشت و در واقع در مورد این کتاب، در مورد گلینه عطایی و به خصوص در مورد فعالیت زنان در ایران صحبت کرد. نخست وزیر ایالت اینجا در رایننفالت حضور داشت و تکرار کرد که ما صدای زنان ایران رو میشنویم، ما انقلاب ایران رو میبینیم و با شما هستیم و تا اونجایی که بتونیم پشت شما هستیم. و بعد صحبت کردن روی سن زمانی که چه کار میشه کرد که حمایت کرد به خصوص از زنان ایران و خیلی مراسم جالب و خوبی بود. حدود 200 نفر حضور داشتن از سیاستمدارای محلی و ایالتی و الان هم پایان یافته این مراسم و بیرون دارن گفتگویی میکنن و امیدوارم که این مورد توجه قرار بگیره برای فعالیت‌های بیشتر برای آزادی زنان.
از بامداد اسماعیلی میشنیدیم. زنان معترض ایرانی از جمله برندگان جایزه زنان شجاع 2023 هستند. زمانی که من در حال آماده شدن برای به استودیو اومدن بودم، شرکت کنندگان در مراسم اهدای این جایزه هم در حال ورود به سالن برگزاری این مراسم بودند. ضمن اینکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در پیامی به مناسبت روز زن شجاعت زنان ایرانی برای دستیابی به آزادی‌هایشان را ستود. او در این پیام که در وبسایت کاخ سفید منتشر شده دقیقاً نوشته که رژیم، منظور جمهوری اسلامی، به شیوهی وحشیانه صدای زنانی را که شجاعانه برای آزادیشان به پا خواستند سرکوب میکند. عزیزان، با رادیو فردا در تماس باشید، صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده برسونید. اگر شما احیانا در مورد مسمومیت های مشکوک دانش آموزان با گازهای سمی اطلاعاتی دارید، اگر دانش آموز بودید که این رو تجربه کردید یا والدین چنین دانش آموزی بودید یا احیانا در حول و حوش یک مدرسه زندگی میکنید و مشاهداتی داشتید، 00420221122111 و 13.
اعتراض های سراسری چشمانداز آینده.
این سلطنت انتخابی یعنی چی شاهزاده؟ کجا مصداقش وجود داره؟ میشه رای پیدا کرد که پر شدن اون به اصطلاح تخت توسط یک پادشاه یا یک ملکه میتونه یک پروسسوس گزینشی داشته باشه. خود اون هفتیر که خطرناک نیست، اون انگشت رو ماشاش که خب از شهرک موشکی سپاه پاسداران چه استفاده ای میشه کرد؟ وقتی که من میدم این پتانسیل در مملکت هست، وقتی میگم این درک هستش، وقتی میدونم که این امیدی که همیشه در ذهن داشتن که اینطور نخواهد موند و یه روزی بالاخره این مملکت بیدار خواهد شد دوباره و راه خودشو پیدا خواهد کرد، هزینه‌ای که تو این 43 سال پرداختم که میتونستم به قول شما برم دوباره کار زندگیم، الان داره بالاخره ثمره میده.
گفتگوی اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی، جمعه 19 اسفند از رادیو فردا.
و از دست ندهید عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های بسیار کوتاه رادیویی میشنوید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. اگر همین الان سری بزنید به وبسایت ما، خواهید خوند که یونسکو خواستار محافظت از دانش آموزان در ایران شده و تحریم‌های حقوق بشری غرب باز هم علیه مقامات جمهوری اسلامی. حتما سری بزنید و ببینید که گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران همچنان تهدیدی علیه این کشور خواهد بود. بایدن در روز جهانی زن، زنان ایرانی شجاعانه برای آزادی خود به پا خواستند. این رو هم میتونید ببینید. و شهروند فرانسوی ایرلندی زندانی در ایران به 6.5 سال زندان محکوم شد. عزیزان، هیچ کدوم از اینها را از دست ندید و همچنین با وجود اینکه من شما رو ترک میکنم، اما شما ما رو ترک نکنید، بمونید و برنامه صحنه رو ببینید، بشنوید. کاری از همکارم بابک غفوری آذر. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سربلند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره گفته های زهر امیر ابراهیمی، بازیگر شناخته شده ایرانی، را در حاشیه دوره اخیر جشنواره فیلم برلین می‌شنوید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
زهر امیر ابراهیمی امسال با دو فیلم در جشنواره فیلم برلین حاضر بود. صدای او در فیلم مستند هفت زمستان در تهران به عنوان راوی نامه‌های نوشته شده ریحانه جباری، دختری که چند سال پیش اعدام شد، شنیده می‌شود. در مستند دیگری به نام بزرگترین دشمن من، ساخته مهران تمدن، به درخواست سازنده این فیلم تجربه بازجویی و شکنجه او را از سر می‌گذراند. بخشی از گفته‌های زهر امیر ابراهیمی را در گفتگویی که با او در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم برلین داشتم می‌شنوید.
یادمه که درباره ریحانه خوندم و بعدش هم که از ایران اومدم دنبال می‌کردم. روزی که اعدام شد یادم میاد اصلا. بعدم اگه یادتون باشه خیلی خارج از ایرانم براش کمپین کردن و خیلی سعی می‌کردن که بخره یه جوری مسئله‌اش رو توی اخبار زنده نگه دارن که شاید بشه حل کرد. خلاصه آره دنبال میکردم، ولی بعد وقتی که اینجا شنیدم که شتفی داره فیلم رو کار میکنه، خب اولا خیلی برام مهم بود که با خانواده ریحانه آشنا بشم. به هر حال مادران حق خواه همه این سالا یه جورایی برای هممون الهام بخش بودن و اولین سوالی که از شتفی کردم این بود که آیا موافقن خانواده که صدای من نامه های ریحانه رو بخونه. شتفی به هم پیشنهاد داد که در واقع یه دوست مشترکمون سینا عطاییان که با کارگردان فیلم کار میکرد به من خبر داد که کارگردان دنباله یک کسی میگرده، یک بازیگر که صدای ریحانه بشه، و این بود که من با شتفی صحبت کردم و یه صحبت مفصلی داشتیم با هم و سوالم اول از همه این بود که آیا خانواده ریحانه موافقند که من باشم اون آدم که به هم گفت. خیلی خیلی استقبال کردن و خیلی هم طول کشید این صدا در واقع ضبطش، از اول که با تلفنم ضبط میکردم میفرستادم یه ذره راجبش حرف میزدیم و اینا، بعد دو سه بار رفتیم استودیو، چند بار نامه ها رو عوض کردیم، یه سری از نامه ها رو بر من فرستادن، خوندم، یکم حسش رو گرفتم و واقعا هم انقدر نامه ها عجیبن به نظر، مثلا توی روندی میبینی که چقدر این آدم از توی زندان چقدر تبدیل به یه فیلسوف و یک شاعری میشه. این نامه های آخر اصلا قلب من رو میشکنن انقدر که قوی، و هر دفعه که خوندم یه جاهایی بغضم گرفته، خیلی خیلی تأثیر گذار بود.
روزها به سرعت میگذشت. با حکم اعدام روبرو شدم و مراحل دادرسی بیمنطقش به پایان رسیده. شروع به مرور گذشته میکنی، ریزکاری های زندگیت به یادت میآیند.
واقعیت اینه که برای خود من فکر کنم خیلی به ریحانه وصل بودم. داستان ریحانه داستان خیلی از دخترای ایرانه. حالا نمیخوام شاعرانه و سمبولیکش بکنم، ولی اینکه تو یه جایی احساس بکنی بهت یه ظلمی شده و در نهایت هم بخوای از خودت دفاع بکنی، ولی اون کسی که باید تاوان پس بده در نهایت باز توی به عنوان زن، خب دیگه توی جامعه مرد سالار و یک جامعه که قانون در واقع اصلا از زنها حمایت نمی کنه. به هر حال ما شهروند درجه دویم در ایران، به خاطر اینکه اصلا سیستم قانون اجازه نمیده که تو بتونی از خودت اونقدر دفاع بکنی، در هر حال اصلا حق و حقوقت به هر حال نصف مرده. اینه که یه جورایی خب، و اینکه خب داستان شخصی خودم هم به هر حال به چه دلیل من از ایران اومدم بیرون، این تجاوزی که به این آدم داشته میشده و بابتش اومده از خوش دفاع بکنه و تهش ختم شده به 7 سال زندان و اعدام، نمیدونم یه جایی خیلی به من وصل و احساسش کردم. یعنی فقط فرقش اینه که من زنده، شانس آوردم زنده موندم، ریحانه زنده نمونده.
برای فرار از دلهره، سومین تولد دور از خانه را برای خودم جشن گرفتم. رقص، از هر مدل و سبکی که به ذهن می رسد. لودگی، قهقهه های بی پایان و از سر خوشی لحظه ای. من یکی از بهترین روزهای زندگیم را در کنار ضعیفترین زنان زجر دیده گذراندم. زنانی که تمام زندگیشان را در زندان بودند یا در خیابان.
فکر میکنم ریحانه، یعنی اینکه چرا منم تمام این چند سالی که زندان بود دنبال میکردم داستانهاشو، الان که بهش نگاه میکنم یه بخشش به خاطر اینه که خیلی آدم الهام بخشی بوده. یعنی یه کسی بوده که تمام این مدتی هم که زندان بوده میتونسته یه همکاریایی با اون سیستم بکنه، از جمله اینکه اون آقای متجاوز به هر حال نزدیک بوده به سیستم اطلاعاتی ایران. اون کسی که همکار اون آدم بوده و همون روز وارد اون آپارتمان شده، بعدن اصلا مفقود شده، اصلا کلا از پرونده گذاشتنش کنار، کسی نرفته سراغش ببینه این آقای شیخ کی بود، کجا بود، چیکار کرد. و در نهایت خانواده خب اون آقای سربندی به هر حال از در واقع چیزی که از ریحانه میخواستن این بوده که قبول بکنه که نمیخواسته این آقا تجاوز بکنه. و به نظر من ریحانه بابت احتمالا غرورش، کرامتی که برای خودش قائل بوده، هرگز حاضر نشده این همکاری رو بکنه. شاید اگر میگفت که باشه من اصلا کشتم ولی این آقا هم نمیخواست به من تجاوز بکنه، خانواده به هر حال رضایت میدادن که از قصاص صرف نظر بشه، ولی نکرده این کارو. نه تنها که نکرده، بعد چون تو این فیلم میبینیم که به هر حال سعی کرده صدای زنان زندانی دیگه هم بشه. کل وجودش به نظرم خیلی آدم جنگنده و الهام بخشی بوده. حالا شد اون سالا تو ایران خیلی اینا رو راجبش مصاحبت نمی کردیم، ولی الان خب خیلی مهمه که الان این فیلم داره دیده میشه.
اتاق بازجویی اتفاق توش میفته که تو الان حرف من رو با سوال من رو با سوال جواب بدی سیاهت میکنم، میفهمی؟ تا الان اگه با سعید و امامی افتاده بودی به بازجویی فکر کردی نفس میتونستی بکشی؟ برنامه چیه برای این فیلم هایی که داری میگیری؟
این فیلم نکتش برای من در اینه که اصلا مرز سینما و فیلم مستند و فیلم داستانی رو جا به جا میکنه. یعنی من هنوز از خودم میپرسم وقتی فیلم رو میبینم اصلا سینما چیه؟ این فیلم اصلا آیا یه فیلم داستانی بود؟ آیا یه فیلم مستند بود؟ من در جریان پروژه مهران بودم، برای اینکه موقعی که اولا که دوستیم با هم و فیلم‌های قبلی مهران رو میشناسم، بعد موقعی که داشت روی این پروژه کار میکرد با هم دربارش حرف زده بودیم. فیلم فقط این فیلم نیست، یه فیلم دیگه هم هست در قبل مثلا اپیزود اول این فیلم. یه جوری وقتی داشت انتخاب میکرد که چه آدمایی رو دعوت بکنه برای اینکه این تجربه رو باشون بکنه، با هم صحبت کرده بودیم، هم فکری کرده بودیم. اون موقع اصلا قرار نبود من توش باشم. بعد یه شبی به هم زنگ زد، به هم گفت میخوام که تو هم باشی توی فیلم. و همون موقع من فکر کردم خب تجربه بسیار سخت و عجیبیه، ولی دارم میخواد انجامش بدم. اولا که خب مهران به عنوان فیلمساز خیلی قبول دارم، دوست داشتم این تجربه رو باش بکنم. و قبل از اون فکر کردم این شاید یه فرصتی به من بده که من ترومای خودم رو بکشم بیرون، روی خودم یه کاری بکنم، اصلا ببینم و اصلا به این ترسم هم غلبه بکنم که آیا میتونم اینا رو بکشم بیرون یا نه. بعد وقتی که قرار شد که یعنی دیگه مثلا به دو سه روز به فیلم برداری مونده بود، فکر کردم که خب حتما دلیلی که مهران، یعنی این صحبتم از اول بود که برها آدمایی که بازجویی شدن بیان مهران رو در واقع بازجویی بکنن که اون بعد بتونه با این فیلم‌ها یه کاری بکنه و بره ایران و اون بازجوها رو بذاره توی موقعیتی که خودشون رو ببینن در واقع. خلاصه به خاطر همین خب قطعا من رفتم سراغ فکرام به بازجوهای خودم، فکرم این که اینها با من چه کار کردن. اولین کاری که کردن با من اینه که رفتن تو زندگی خصوصی من، جوریدن و هر جور میتونستن از روابط کاری من، از روابط دوستی من، هر جوری که میتونستن منو بشکونن، یه چیزایی در آوردن و اینو هی میذاشتن جلوی من تو این بازجویی ها و با من جوری حرف میزدن که احساس کنم تخریب شخصیت دارم میشم. و تجاوزی که میگم در حتی در ارتباط با فیلم ریحانه صحبت میکردیم، همه اینا رو شامل میشه. یعنی تمام اون لحظه هایی که اینها خواستن منو بشکنن و حالا بخیر تا چقدر تونستن یا نتونستن، اون یه چیزی است. اینه که من یه تحقیق شروع کردم راجع به همون تکنیک. همیشه مهران بسیار آدم حساسیه و بسیار آدمیه که به گفتگو اعتقاد داره، ولی من الزاماً که همه این زندگی و این تجربه رو دارم به اون گفتگو اعتقاد ندارم. و سوالم همیشه بعد از فیلم‌های مهران اینه که آیا واقعا فکر می‌کنی گفتگو اتفاق افتاد؟ اون قسمتی که ما وارد بداهه شدیم تازه به نظرم فیلم شروع میشه و قسمت قدرتمندش مربوط به همونیه که ما هیچی رو با هم، من حتی خب معلومه که اون بهش نگفته بودم میرم راجع به زندگی تحقیق می‌کنم. یه کوچولو با هم حرف زده بودیم دیگه، ولی واقعا می‌خواستیم با هم دیگه یه تجربه بکنیم، ببینیم که من چقدر میتونم بازجو بشم و اون چقدر میتونه تحمل بکنه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.